دوستان عزیز و گرامی، بحث اشتباهات رایج درباره مواد سایکواکتیو رو ادامه میدیم. در اپیزود اول این بحث صحبت از این کردیم که این استدلال که ما برای این مولکول‌ها گیرنده داریم، بنابراین اینا بی‌ضررن، مفیدن و بدن ما بهشون احتیاج داره، استدلال چندان علمی و محکمی نیست. دومین مطلبی رو که می‌خوایم راستی آزمایی کنیم بپردازیم بهش، مطلبی هستش در مورد خلاقیت. همیشه این ایده وجود داشته در طول تاریخ که موادی مثل حشیش و حالا اخیرتر جدیدتر مواد روانگردان، ساکیدلیکا، مثل ماجیک ماشروم، اینا خلاقیت رو زیاد میکنن. در ایده پردازی و در خیال پردازی میتونن عصای دست هنرمند باشن، به هنرمند کمک کنن، یعنی در واقع یک منبع الهام بیوشیمیایی باشن. اینم خدمتون بگم که مبحث روشنیافتگی، اشراق و انلایتنمنت رو جدا بررسی میکنیم. اینکه آیا این مواد باعث انلایتنمنت، باعث روشنیافتگی میشن یا نه، اینو جدا بررسی میکنیم. امروز فقط به این میپردازیم که در هنر اینا میتونن منبع الهام باشن، میتونن خلاقیت ایجاد بکنن و همینجور در کسب و کارها. یه خواهشی هم که میخوام ازتون داشته باشم اینه که اجازه بدید این مباحث تموم بشه، قضاوت نکنید و در انتقال تجربه خودتون با این مواد توی کامنت ها به آدمای دیگه، به افراد دیگه زیاد عجله نکنید. بذارید این مباحث تموم شه. و خواهش دیگه‌م هم اینه که لطفاً این پادکست ها رو تقطیع نکنید. همه مطلبی که من میخوام بگم با وجود اینکه نسبتاً طولانی ممکنه بشه، چیز خیلی زیادی نیست در مقابل همه داده هایی که وجود داره، همه دانسته هایی که وجود داره. و اگه همین مقدار کم رو که ما داریم ارائه میدیم بیایم تیکه تیکش بکنیم، از کانتکست خودش خارج بکنیم، به نظرم نتیجه خیلی خوبی از آب در نمیاد. بنابراین ازتون ممنون میشم که اینا رو تقطیعشون نکن. یکی دوتا کلمه هم بد نیستش که شاید اینجا از اول تعریف بکنیم. ببینید، کلمه سایکواکتیو یک کلمه خیلی کلیه. هر چیزی که روی ذهن و خلق تأثیر بذاره رو ما سایکواکتیو تلقی میکنیم. به عنوان مثال قهوه و الکل هر دو سایکواکتیون. حتی میشه گفت سیگار، تنباکو اگر باعث کاهش استراب بشه سایکواکتیوه. موادی که ما رو خوشحالتر میکنن، موادی که ما رو خوابالو میکنن، موادی که ما رو بیدارتر میکنن، تماماً سایکواکتیون. اگر این کار رو با اثر گذاشتن به صورت مستقیم روی مغز انجام بدن سایکواکتیو تلقی میشن. اما یه واژه دیگه داریم به نام سایکیدلیکس که زیاد میشنوید و تو فارسی تا حدودی احتمالاً ترجمه میشه به روانگردان. این مواد سایکیدلیک تقریبا در انگلیسی مترادف هستن با مواد هالوسینوجنیک، یعنی مواد توهمزا. مواد روانگردان یا توهمزا یا سایکیدلیک کاری که میکنن اینه که روی ادراک، روی حواس تأثیر میذارن. یعنی ادراک بینایی ما رو، پرسپشن بینایی رو تغییر میدن. ممکنه درک ما رو از رنگ ها عوض بکنن. ممکنه که تناسبات رو به هم بزنن. احساس ما از فضا، مکان و سایز اشیا رو به هم بزنن. همینجور ممکنه ادراک زمان رو تغییر بدن. به این ترتیب ممکنه خیلی ها ندونن، ولی ماده مؤثره THC، تتراهایدروکانابینول، در حشیش اون هم سایکیدلیکه. برای اینکه خیلی به صورت واضح و مشخص پرسپشن و ادراک زمان رو تغییر میده. همینجور در غلظت‌های بالا میتونه ادراک فضایی و احساس فرد از قرار گرفتن بدن خودش در مکان رو عوض بکنه. حتی میتونه ادراک از رنگ‌ها رو عوض بکنه و در دوزای خیلی بالاتر میتونه حتی توهم بینایی ایجاد کنه. بنابراین THC رو باید بذاریم جزو سایکیدلیکا، مواد هالوسینوجنیک و توهمزا. اما مثل همه جای دیگه، چیزی که تعیین میکنه اینه که ما چجوری یه مطلبی رو مارکتینگ بکنیم و برندینگ بکنیم. اخیراً به جای اینکه از کلمه توهمزا استفاده بشه، بیشتر از کلمه روانگردان استفاده میشه و از کلمه مایند آلترینگ استفاده میشه، یعنی ذهن رو یا همون روان رو تغییر میده، دیگرگون میکنه. و باز چیزی که راجبش میگن، میگن باعث اکسپنشن کانشسنس میشه، یعنی بست و گسترش خودآگاهی میشه. اینکه شما جور دیگه حس میکنید نسبت به زمان، مکان، رنگ ها، این تلقی رو به وجود میاره که این باعث گسترش خودآگاهی میشه. همین جور یه تئوری دیگه که با واژه‌های خیلی مجاب کننده ازش صحبت میشه در مورد نحوه اثر مواد روانگردان اینه که میگن اینا شبکه پیش‌فرض مغز رو به حالت تعلیق در میارن. بهش میگن Default Brain Network. یعنی شما در طول روز این افکار که تو ذهنتون میگذره، صبح که با میشین، خب وقت دارم صبحونه بخورم نخورم، چجوری برم سر کار، با تاکسی برم، ماشین ببرم، کجا پارک کنم، و همه عواطفی که از فکر کردن به این چیزا بهتون دست میده و مبتنی بر خاطراتتون هست. یعنی شما یک درکی از خودتون دارید، صبح که پا میشید انگار سیستم از قبل بوت شده، اجزای سیستم از قبل به مغز شما شناسونده شده، شما میدونید که شغلتون اینه، میدونید که تو چه سنی هستید، میدونید که شاغلید یا محصلید، میدونید که اینکه چه ساعتی بیدار بشید به اختیار اراده خودتونه یا یک کارفرما دارید. بسیاری از احساساتی که شما پیدا می‌کنید و چیزایی که از ذهن شما می‌گذره وابسته است به خاطرات شما، وابسته است به اون تعریفی که سیستم عامل از شما داره و اون اجزا رو به شما شناسونده. می‌بینید که یک کلمه تقریباً فرضی تئوریکه این شبکه پیش‌فرض مغز، Default Brain Network. یعنی ما عضوی جای از مغز رو پیدا نکردیم که این درش قرار داشته باشه. بیشتر از همهمه، پچ پچ و گفتگوی بین قسمت‌های مختلف مغز حاصل میشه. یه نظریه است، یه تئوریه. میشه گفت یک پاش در فلسفه و روانشناسی و یک پاش در نوروساینس و بیوشیمی مغزه. حالا چیزی که میگن راجع به مواد روانگردان، سایکیدلیک، اینه که این دیفالت برین نتورک رو به حالت تعلیق در میارن. بنابراین حالا دیگه اون مراکزی از مغز که داده ها را از جهان بیرون دریافت میکنن هیچ قضاوتی روشون نیست. یعنی شبیه اون اتفاقی رخ میده که ما توی کتاب تهوع ژان پل سارتر میبینیم. یعنی شگفتی خردگریز جهان کاملا نمود پیدا میکنه. شما درخت رو با یه قضاوتی میبینید. مثلا قضاوتتون اینه که طبیعت خوبه، رنگ سبز آرامش میده، درخت ها خوبن، تو بهار درخت ها گل میدن، شکوفه میدن، برگ میدن، و خلاصه یک عالمه مطالب پیشفرض لود میشه، میاد بالا وقتی شما درخت رو میبینید. حساب کنید وقتی این تعطیل بشه، شما انگار درخت رو برای اولین بار میبینید. حالا در کتاب بابهای ادراک که آلدوس هاکسلی نوشته یک کمی بیشتر با هم صحبت میکنیم. یه گل رو میبینه و میگه این گل رو که من دیدم شبیه این بود که آدم ابوالبشر، حضرت آدم، برای اولین بار در باغ عدن یه گل رو دیده. هیچ پیش زمینه، هیچ قضاوتی، هیچ چیزی در موردش وجود نداره. حالا برای بعضیا وقتی که مجموعه این داده ها همزمان سرازیر بشه به مغز، مثل اینکه شما یه بچه باشید که برای اولین بار همه چیز رو میبینید، حتی نمیتونید از امنیت این جهان ابزورد خردگریز اطمینان حاصل بکنید، ممکنه ترسناک باشه این تجربه. و برای بعضیام تا درجاتی بسیار خوشاینده، بسیار شگفت‌انگیزه و الهام بخشه. نکته دیگه که وجود داره وقتی اینا رو در دستگاه FMRI بررسی میکنیم، میبینیم که فعالیت وسیع و گلوبال، یعنی تمام سطح قشر مغز دیده میشه و این قسمت‌ها با همدیگه در گفتگو هن، کراس تاکینگ انجام میدن. بنابراین طی تجربه مواد توهمزا ممکنه که یک فردی احساس بکنه که میتونه رنگ‌ها رو بچشه یا بوها رو ببینه. اصطلاحاً بهش میگن سینستیزیا. استزیا یعنی حس کردن، سینستیزیا یعنی همزمان دوتا چیز رو حس کردن، به همدیگه ربط دادن و مرتبط کردن. همینجور مراکز آیدیشن، مراکزی که ایده ها و تصورات رو ذخیره کردن، اینا ممکنه با همدیگه ارتباط برقرار کنن و ناگهان یک تداعی در ذهن شما شکل بگیره که در حالت عادی اصلا به ذهنتون نمی رسید. مثلا بعضی واژه ها برای شما تداعی های مختلف ایجاد بکنن. خب همه این چیزایی که گفتیم تا حدود زیادی عناصر خلاقیت هن دیگه. یعنی برای خلاقیت شما باید چشماتونو بشورین و جور دیگه ببینین به قول سهراب. همینطور برای خلاقیت باید بتونین ایده ها رو به همدیگه متصل کنین، نقاط رو به همدیگه وصل بکنین و سر شوق بیاین. یکی دیگه از ویژگی هایی که این مواد دارن اینه که اون مهار عاطفی احساسی رو بر می دارن. اون اینهیبیشن رو رفع میکنه. بنابراین شما نه تنها این دریافتهای جدید رو میبینید، بلکه از اینا به شدت احساساتی میشید، سر شوق میایید، بعضیا سینه چاک میکنن، بعضیا گریبان میدارن و فریاد میزنن، جیغ میزنن، به گریه میافتن و اگه بخوایم تعبیر شاعرانه بکنیم از هجوم حقیقت به خاک میافتن، به قول سهراب سپهری. پس اینکه ما بگیم این مواد تا حدودی باعث ایجاد ایده پردازی میشن، تخیل رو پروبال میدن، بیراه نیستش، دروغ نیست. و در تاریخ هم نویسنده های زیادی حداقل میتونیم پیدا بکنیم که ما در بیوگرافیشون تقریبا به صورت قطعی میتونیم بگیم که اینا از حداقل حشیش استفاده کردن. نمونهش جیمز جویس که اینو در بیوگرافیش میتونید پیدا کنید، بیوگرافی های مفصلش، نه اون بیوگرافی هایی که ترتمیز شده، چون یه زمانی حشیش صورت خوبی نداشت دیگه و خیلی از بیوگرافی ها سعی کردن اینو حذف بکنن، یعنی در واقع یه جور افت داشت برای نویسنده ها که بگن منبع الهامشون حشیش بوده. در فصول خاصی از اولیس جیمز جویس واضحاً توهماتی که در اثر THC به وجود میاد و اون ایدیشن ها، ایده پردازی ها و تداعی هایی که در اثر THC به وجود میاد رو میبینیم. همینجور آلیس در سرزمین عجایب، لوئیس کارول. نمونه هاش بیشماره و خب میشه تصور کرد که خیلی از نویسنده ها بودن که ترجیح دادن که اصلا راجع به این موضوع صحبت نکنن. اما داستان پیچیده تر از ایناست. داستان اینه که خلاقیت صرفاً رسیدن به یک ایده نیست. خلاقیت صرفاً وضع کردن دوتا نقطه و سر شوق اومدن، سر ذوق اومدن نیست. ما قبلاً از روانشناسی به نام میهای چیکسنمیهای صحبت کردیم راجع به کتاب جذبه، فلو و فایندینگ فلو، رسیدن به جذبه صحبت کردیم. میهای چیکسنمیهای یک کتاب دیگه داره که اون به نظر من مهمتر از جذبه است، چون جذبه یک ایده‌ایه که حالا بعدی چقدر میگیره، مثل یه گیاهی نهالی که تازه کاشتن و بعد ببینیم که چقدر کاربرد داره تو رشته روانشناسی. ولی یه کتاب بزرگی داره، یه تکسبوکی داره میهای چیکسنمیهای به نام خلاقیت، کریتیویتی. این کتاب من تقریبا یک سال پیش خوندم و ازش یادداشت برداشتم، منتها سرعت تولید پادکست ما به سرعت یادداشت برداری و تهیه مطالب نمیرسه، بنابراین تا الان ناگفته مونده بود. یه قسمتایشو تو این بحث خلاقیت و مواد روانگردان اینجا میخوام بهتون بگم. بذارید به صورت جسته گریخته یه نکاتی از این کتاب بگم که میتونه جالب باشه. یکی این که چیکسنمیهای اعتقاد داره که علتی که ما دنبال خلاقیت میریم در درجه اول کار رابندازی یا حل مسئله نیستش. خلاقیت لذت داره. وقتی که در مغز شما دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنید، یکی یافتم بهتون دست میده، چشاتون برق میزنه، یه پالس کوچیک دوپامین ترشح میشه و چیکسنمیهای میگه که شاید بالاترین لذت، لذت خلاقیت باشه. اما اعتقاد داره که ما نباید خلاقیت رو رمانتیزه بکنیم، تبدیلش کنیم به هدف وجودی زندگی انسان. میگه خیلی از چیزایی که ما در دنیا به صورت اکتشافات خلاق بهش نگاه میکنیم یه چیزای کاملا شانسی بودن. مثلا میگه که جهت حرکت کهکشانها یا گردش کهکشانها، حرکت کلیشون در بردارهای مختلف اتفاق میفته و این شانسی کشف شد. اومدن تصادفا عکسایی که به فاصله یک سال از هم گرفته شده بود گذاشتن کنار هم دیگه، عکس اصلا شانسی کنار هم قرار گرفتن و فهمیدن که این موضوع حقیقت داره، در صورتی که ستاره شناسا سالها این کهکشانها رو مطالعه میکردن. بعد در راستای همین که خلاقیت رو ما رومانتیزه نکنیم، بزرگش نکنیم، میگه که خلاقیت مسئولیت ویرانی رو بر دوش انسان میذاره. یعنی شما وقتی که یک طرح نو دیدید و خواستید اون طرح رو در بیاندازید، اول ناچارید سقف فلک رو بشکافید، درسته؟ بنابراین یک پایه خلاقیت ویرانیه و همیشه این سوال وجود داره که اون چیزی که داری از بین میبری آیا ارزشش از اون چیزی که میخوای خلق بکنی بیشتر نبود؟ بنابراین خلاقیت یک دیلما، یک دوراهی پیش پای انسان میذاره، نتیجهش هم معلوم نیست. نکته دیگه که در این کتاب به درد میخوره و چیکسنمیهای میگه اینه که خلاقیت وقتی از اون لذت درونیش گذشت، اومد بیرون، چون خلاقیت هم معانی مختلف داره دیگه، یه بخشش اینه که شما بتونید اثرتون رو، اثر هنریتون رو معرفی بکنید، شناخته بشید، حرف شما شنیده بشه و عالمگیر بشه. بنابراین خلاقیت به این معنا با این تعبیر مخاطب لازم داره و این سوال فلسفی همیشه مطرح شده که وقتی که در جنگل در یک شب برفی شاخه‌های درخت‌ها میشکنن، آیا اصلا صدایی بلند میشه؟ وقتی که گوشی برای شنیدن نباشه، آیا صدایی وجود داره؟ بنابراین چیکسنمیهای میگه که خلاقیت احتیاج داره به یک فرد خلاق و یک مخاطبی که تایید کنه، مؤید باشه و کردیت بده، اعتبار بده. حالا در مورد مواد روانگردان اتفاقی که میفته اینه که تجربیات این افراد در طی اون تریپ، در طی اون سفر اونقدر متفاوته با زندگی روزمره که ترجمه کردنش برای آدمایی که این تجربه رو ندارن خیلی خیلی سخته. بنابراین کسی که این تریپ رو میره کافی نیست که اون چیزها رو ببینه، باید یه سوغاتی با خودش برداره و بیاره. و خلاقیت اون هنر ترجمه است. خلاقیت اینه که بتونی دستت و مشتت و پر از سوغاتی کنی و برداری بیاری. و اون احتیاج به چی داره؟ اون احتیاج به فن بیان داره، اون احتیاج به هنر نویسندگی داره، احتیاج به یاد گرفتن تکنیک‌های نقاشی داره، مجسمه‌سازی، هنرهای تجسمی و غیر و غیره. بنابراین چیزی که خیلی در عالم هنر همیشه میگن اینه که ایده زیاده، ایده رو همه دارن. مهم پیاده کردن ایده و به سرانجام رسوندن اون و گذاشتن نقطه در پایان فیلمنامه است. این کار یکی از همه کس بر نمیاد. خیلی ها شروع میکنن ولی به پایان نمیرسونن. و این سفرهای سایکیدلیک در این زمینه به ما کمک نمیکنن. اتفاقا چون تجربه خیلی خیلی متفاوت با چیزی هستش که آدمای معمولی تجربه میکنن، خیلی شکاف و دره عمیقی به وجود میاد که بستنش خیلی مشکله. اتفاقی که میفته اینه که همه اونایی که این تریپا رو رفتن یه ساب کالچر به وجود میارن و در اون ساب کالچر شروع میکنن با همدیگه حرف زدن، همدیگه رو مخاطب قرار میدن. مثل کسایی که یه سفر رفتن و برای همدیگه شروع میکنن از خاطراتشون حرف زدن. ونیز رفتی مثلا، اون میدون رو دیدی، اون پل رو دیدی و راجع به خاطراتشون با همدیگه حرف میزنن. منظور کدهایی در نقاشی هست، مثلا دیدید که نقاشی‌های سایکدلیک نقاشی‌ای هستند با رنگ‌های بسیار تند بدون تناسبات رایج پرسپکتیو و تناسب اندازه اشیا. برای کسایی که این سفر رو نرفتن خیلی نقاشی عجیب و غریب و ابزوردین و شاید جذابم نباشن. اونایی میفهمن که این تریپ ها رو رفتن. یا همینجور در موسیقی، بعضی از فراز و نشیبای موسیقی، بعضی از نوت های موسیقی، بعضی از ضرب آهنگ ها فقط برای کسای قابل درکه که تجربه کانابیس رو داشتن، یعنی اینا دارن در حقیقت با همدیگه صحبت میکنن و نه با مخاطب عام. حالا این یه نتیجه دیگه هم داره. ببینید، مثل این میمونه که یه گروهی برای اولین بار مثلا از ایران سفر کردن با تور به تانزانیا. خب اینا حتی اگه خلاقیت هم نداشته باشن، همین که فقط بیان تعریف کنن که رفتیم اونجا و اون کوه رو دیدیم و اون باغ وحش رفتیم و اینجا و اونجا رفتیم، این کفایت میکنه. این برای مردم شنیدنش میتونه جذاب باشه. حتی از این سوغاتیای خیلی معمول و مرسومی که توریستا همیشه میارن، یه دو سه تا از اونها هم بیارن برای همه ما میتونه جالب باشه. ولی تصور کنید که در طول زمان همه برن و به قول معروف مشرف بشن به تانزانیا. بعد از اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه باز همون عنصر نحوه بیان، فن بیان، تکنیک ممارست به اتمام رسوندن کارهاست که شما بتونید از دل اون سفرتون یه چیز واقعا خلاق و قابل ارائه در بیارید. شاید زمانی بود که این مواد ممنوعه خیلی در جامعه مرسوم و رایج نبودن و اگه یه نفر می اومد و از اون تریپ توهمزای خودش یه نقاشی با اون ویژگی ها می کشید، برای همه خیلی خیره کننده بود. الان دیگه اینجوری نیست. الان دیگه حداقل میشه گفت عده زیادی تانزانیا رو رفتن و صرف این سفر نمیتونه جذاب و خیره کننده باشه. این کتاب خلاقیت چیکسنمیهای پر از مطالعاتیه که خودش در این زمینه انجام داده یا جمع‌آوری کرده. از جمله میگه که ما برای طیف وسیعی از آدمایی که فکر میکردیم در جامعه اثرگذارن به عنوان خلاق، مکتشف، نابغه میشناسنشون، پرسشنامه فرستادیم و دعوتشون کردیم به مصاحبه و میگه عده خیلی 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 زیادی از اینا اصلا جواب ندادن. شاید حدس چیکسنمیهای اینه که خلاقیت براشون وقت اضافی نذاشته که به این چیزا جواب بدن. از بین اونایی که جواب دادن، عده خیلی خیلی زیادیشون گفتن که ما اصلا خلاق نیستیم. ما پرکاریم. ما صرفاً بدپیله‌ایم. حالا سوال اینه که کسایی که مواد توهمزا رو مصرف میکنن یا کانابیس مصرف میکنن، آیا قدرت پیگیریشون، سرسختیشون، بدپیلگیشون بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ این یه سوال خیلی خیلی بزرگه. برای اینکه وقتی همزمان ایده های خیلی زیادی به شما هجوم آوردن، یکی از تبعاتش اینه که ممکنه حواس پرتی به وجود بیاد، دیستراکشن به وجود بیاد و یه حالتایی مثل بیش فعالی توأم با کمبود توجه ایجاد بشه. اصلا مصرف دراز مدت مثلا کانابیس یکی از اثراتی که داره اینه که ممکنه ADHD رو تشدید بکنه، کمبود توجه و بیش فعالی رو تشدید بکنه و این یکی از موانع بزرگ بر سر راه موفق شدن تو کارهای خلاق تو هنر. نکته دیگه که چیکسنمیهای گفتم بدون اینکه اصلا رمانتیزه کنه خلاقیت رو روش تاکید میکنه اینه که خلاقیت احتیاج خیلی زیادی داره به کانکشن زدن، به اینکه شما رو بشناسن. برای اینکه شما رو بشناسن یکی لازمه که تعداد زیادی اثر تولید بکنید. اینو انجلا داکورت هم تو کتاب گریت، تو کتاب سرسختی و بدپیلگی میگه. شما کافی نیستش که یه دونه مثلا سفالگر باشی، یه کوزه پرفکت درست بکنی. باید صدها و صدها کوزه بسازی در طول سالها و سالها تا اینکه به این عنوان شناخته بشی. و یکیش هم همین که بتونی کانکشن بزنی، خودت رو معرفی بکنی. و این سوال وجود داره که آیا افرادی که به صورت طولانی از این مواد استفاده میکنن، آیا در ارتباط برقرار کردن با آدمای دیگه این دنیا میل به کانکشن زدن، اراده به کانکشن زدن موفق تر میشن یا اینکه نه درونگراتر میشن و یواش یواش از جامعه خودشونو میکشن بیرون؟ این اتفاق به دو دلیل میتونه بیفته. یکی اثرات مستقیم بیوشیمیایی اون ماده، مثلا در مورد کانابیس اون حالت استون شدن، اون حالتی که فرد میخواد فقط یه گوشه بگیره بشینه. و یه دلیل دیگه هم که ممکنه این اتفاق بیفته اینه که اون تجربه اونقدر متفاوته با تجربه آدمای معمولی که گفتم اون شکاف و دره باعث میشه اون فرد احساس کنه که اصلا یک تافته جدا بافته است، نوعی دچار حالت غرور بشه، فکر کنه که در واقع گوشش محرم اسرار سروشه و بنابراین آدمای دیگه اصلا قابل این نیستن که بخواد باشون حرف بزنه و تجربیاتشو منتقل بکنه، از اون دنیایی که رفته و دیده سوغاتی بیاره. نکته دیگه که چیکسنمیهای روش تاکید میکنه در زمینه این که خلاقیت به ثمر بشینه حداقل اینه که میگه باید یه خورده خوش شانس باشه. یعنی حاصل حسن تصادف هنرمند فرد خلاق با زمان و زمان است. و در این زمینه مثال خیلی عجیبی میزنه. از خلاق ترین آدمایی که ما میشناسیم و هیچ بحثی درش نیست، مثلا اینشتین. چیکسنمیهای عقیده داره که در زمانی که اینشتین تئوریاش رو مطرح کرد، جهان فیزیک کاملا آماده بود، کاملا پذیرا بود. یعنی تئوریهای فیزیک در جهتی رفته بودن که آماده شنیدن این عقاید بودن. هر کسی می اومد و این تئوریها رو بیان می کرد، ستاره می شد در عالم فیزیک. یکی از مشاهدات خیلی جالب چیکسنمیهای در مورد خلاقیت اینه که میگن یتیم بودن و محروم بودن از سرپرستی والد همجنس خیلی به خلاقیت کمک میکنه. عجیبه. یعنی در واقع برای مردا بی پدر بودن باعث میشه که فرد خیلی خلاق بشه. و دلیلی هم که براش میاره، مثالی که میزنه ژان پل سارتره. میگه که کسی نیستش که سوپر ایگوی جامعه رو به شما منتقل بکنه. شما خود سانسوری پیدا نمی کنید و یک نوع شجاعت و استقبال از تجربه در افراد یتیم اتفاق میفته. در بعضی فرهنگ ها هم فشار برای این که فرد موفق بشه خیلی تأثیر داره. یعنی میگه خلاقیت خیلیش هم نبوغ و به قول معروف ژنتیک و اینکه یه چیزی در جبینت باشه و اینا نیستش. نه، بعضی فرهنگ ها، بعضی خونواده ها، بعضی اقشار جامعه به زور فرزندانشون رو هل میدن به این سمت که توانایی های محیرالعقول پیدا بکنن. یعنی در واقع خلاقیت رو میشه تولید کرد و هدایت کرد. احتیاجی نداره که ما بخوایم مثلا یک آتشی از خدایان بدزدیم و خلاق بشیم، چون اینم یکی از اون تشبیه‌هایی که کسایی که این مواد دوست دارن استفاده می‌کنن میگن که مواد روانگردان آتشی هستن که ما از خدایان دزدیدیم. اونجوری اسطوره‌سازی و رمانتیک کردن لازم نیست. خلاقیت رو میشه تولید و هدایت کرد. یکی از راه‌هایی که فرد بتونه ایده تولید بکنه اینه که تجربیات خیلی زیادی اندوخته بکنه. حالا چه تجربیات واقعی به قول شوپنهاور کتاب بزرگ جهان مطالعه بکنه، چه اینکه کلن مطالعه بکنه، در زمینه‌های زیادی مطالعه بکنه، بتونه نقاط رو به هم دیگه وصل بکنه، سفر بره، با آدمای از اقشار مختلف جامعه بجوشه، آدمای مختلفی رو ببینه، شخصیت‌های مختلف، خلق و خوهای مختلف، حرفه ها و پیشه های مختلف رو تجربه بکنه. همه اینا کمک میکنه که اولا رسالت خودش رو پیدا بکنه از یه سنی به بعد، و اینکه اون ایده پردازی و رسیدن به ایده جدیدم خیلی به صورت ارگانیک در این صورت اتفاق میفته. منتها مسئله اینه که تو خیلی چیزا ما نمیتونیم عنصر زمان رو حذف بکنیم. ببینید، شراب برای اینکه جا بیفته باید کهنه بشه. خیلی از نظر بیوشیمیایی این عجیبه که بعضی از تانن ها و آلکالوئید ها فقط در اثر زمان به یک درصد غلظت و یک ترکیب خاص میرسن. با کلک زدن و با اضافه کردن طعم دهنده ها و اینا نمیشه به اون ترکیب خاص رسید. و میگم خود این کتاب در زمینه خلاقیت یه اثر قابل توجهه، برای اینکه در جایی از این کتاب اصلا کلن خلاقیت رو زیر سوال میبره، اینکه خلاقیت آیا چیز خوبیه، و در واقع میگه که همه چیزهایی که بشر میسازه و اسم خلاقیت روش میذاره و باهاش شلوغ میکنه شبیه اون کارهایی که سامری پیش عصا و ید بیضای موسی میکرد. از یک فیلسوفی نقل میکنه که اساسا شاید حیات هوشمند یک اشتباه بزرگ باشه و حالت ایدئال ماده مواد غیر ارگانیک باشن. یک کمی تلخه، یه خورده سیاهه این تفکر و یه ذرم افراطیه، اما شاید یه افراطی باشه در مقابل اون تفریطی که خیلی اصرار داره که خلاقیت همه چیزه. و بعد اینجا یه پیشبینی میکنه که خیلی جالبه و میگه که به هر حال عموم مردم جهان به ارزش پیشرفت، به ارزش خلاقیت یه ذره الان دیگه شک کردن و جوامع دارن یکی یکی بر میگردن به سنت هاشون. یعنی اون چیزی که یه اکولوژیستی گفته بود، اسمش یادم رفته، و اینو بستن به دالای لاما، در صورتی که دالای لاما این حرفو نزده. اون جمله معروف اینه که بابا دنیا دیگه به کارآفرین، به نابغه، به مهندس، به خلاق احتیاج نداره. دنیا الان احتیاج به کسایی داره که عشق داشته باشن، نودوستی داشته باشن، صبر داشته باشن و اهل تکروی نباشن. حالا اینو نقل به مضمون گفتم. مثلا میگه که در ژاپن به شدت سنتگرایی برگشته و در آمریکا و اروپا هم مردم میخوان برگردن به سنتاشون. دیگه خیلی عقایده به قول معروف پروگرسیف خریداری نداره در این زمانه. و این یکی از اون پیشبینیهاییه که دوستان به نظر من کاملا موافق با زایتگایسته و در همین چند سال آینده خواهیم دید که به صورت تصاعدی زیاد میشه میل بازگشت به سنت و حتی مذهب. حالا ممکنه که ما در ایران چنین حسی نداشته باشیم، یه کمی شرایط ایران با بقیه دنیا متفاوته. تز و آنتی تز ایران با بقیه دنیا یه ذره جابجاست. ولی همین یکی دو روز پیش بود که دادگاه عالی آمریکا اومد و اون حمایت دولت فدرال از سقط جنین رو برداشت. یعنی به نظر میاد که یک عقبگردی در بعضی از سیاست‌ها داره در آمریکا اتفاق میفته. نتیجهش این خواهد شد که این واگذار میشه به ایالت‌ها و در ایالت‌ها با رأی مردم تعیین میشه که سقط جنین آزاد باشه و نباشه، و از همین حالا پیشبینی اینه که با این رأی مردم آزادی سقط جنین در نیمی از ایالت‌های آمریکا ممنوع خواهد شد. این مال یکی دو روز پیش این اتفاق. و دلیلش هم اینه که آروم آروم سیستم قضایی آمریکا افتاده دست قضات محافظه‌کار و سنت‌گرا. خیلی به صورت ارگانیک هم این اتفاق افتاده، فقط سیاست مقطعی نیستش. در واقع باید گفتش که این محافظه‌کاری با شکست خوردن جمهوری‌خواها در این انتخابات اخیر به پایان نرسید. بنابراین میخوام اینو بگم، چیکسن‌میهای در کتاب خلاقیت داره میگه که خیلی هم مطمئن نباشید که خلاقیت در آینده متاع گرانبهایی باشه. چه بسا که همون بدپیلگی، سرسختی، مداومت، سماجت، پیگیری کارها، صبر زیاد، اینا متاعی باشن که در آینده خریدار داره، و نه یه تریپ رفتن و دیدن اشکال عجیب و غریب و بعد آوردن اونها. میدونم این حرف برای ما مردم ایران ممکنه عجیب باشه، ولی این سمت و سوی آینده است. این زایتگایسته. هرچند که با ترند ممکنه که تفاوت داشته باشه. بعضی فکر بکنن که خیلی عجیبه، نه، دنیا داره به سمت باز شدن، آزاد شدن، خلاقتر شدن میره. حالا در یک کتاب دیگه من بازم از این حرف میزنم که حتی دید روانشناسا، روانپزشکا و کسایی که درگیر طب اعتیادن نسبت به آزادسازی مواد داره برمیگرده. یعنی دارن با یک نوع نوستالژی از دوران ممنوعیت، حتی پروهیبیشن الکل در آمریکا حرف میزنن. اینو لازمه که من مفصل صحبت بکنم، برای اینکه میگم این مطالب با اون چیزی که تو ایران به عنوان آینده و روشنفکری تلقی میشه 180 درجه فرق داره. یه چیز دیگه هم بد نیستش که راجبش حرف بزنیم. خیلی موقع‌ها اون حالتایی که تحت تاثیر مواد روانگردان دست میده خلاقیت اصیل نیست. یعنی شهود واقعی حاصل نشده، الهامی دست نداده، بلکه اون بار عاطفی، اون احساس و هیجانات هستش که همه چیز رو معنادار جلوه میده در اون حالت. حالا یه مثال براتون بزنم، گاهی وقتا موقع خواب دیدن هم این اتفاق میفته. من خودم وقتی که بچه بودم یادم میاد مرتب این خوابو میدیدم که دارم به زبانهای خارجی حرف میزنم. ده ها زبان بلد بودم و همزمان میتونستم به چندین زبان حرف بزنم، مثل بلبل حرف میزدم و همیشه با یک حالت برانگیخته و هیجان زده از خواب بیدار میشدم و خیلی ذوق میکردم. میدونستم که این احتمالاً واقعیت نداره. یا باز یه خواب دیگه ای که زیاد میدیدم این بود که میتونستم شعر بگم، شعرهای خیلی با نظم و قافیه خوب، موزون، عمیق و جالبی میگفتم تو خواب. یه بار بالاخره بین خواب و بیداری مچ خودم رو گرفتم و اون شعری که از ذهنم گذشته بود رو نوشتم و بعد از بیدار شدنم، خب مشخص نتیجه دیگه، چشمتون روز بعد نبینه. تنها چیزی که در اون شعر وجود نداشت عمق و نظم و قافیه و زیبایی بود. دارم میگم شاید گاهی وقتا هم اون ایده هایی که در حین اون سیر و سلوک بیوشیمیایی دست میده همچین چیز دندونگیری هم نباشه. یه نکته دیگه هم که به عنوان پیوست مطلب باید اضافه بکنم اینه که ما میبینیم در بعضی اقشار خاص، اصناف خاص، مصرف بعضی از مواد شایع‌تره. به عنوان مثال در سیلیکون ولی، در کسایی که کدنویسی و برنامه نویسی میکنن، استفاده از مواد محرکی مثل ریتالین و مودافنیل بیشتر. کسایی که بعد مدت‌های طولانی یه جا بشینن، تمرکزهای خیلی شدید داشته باشن، با بیخوابی و خستگی مبارزه بکنن، یا مثلا در کسایی که احتیاج دارن در یک مدت کوتاهی یه مطلبی رو به صورت خیلی متقاعد کننده با هیجان ارائه بدن، مثلا وکلا. اینا باز مصرف مواد محرک گهگاهی درشون دیده میشه. حالا ممکنه مواد محرک از خوردن یه فنجون قهوه باشه تا همون مصرف ادرال و ریتالین و اینجور چیزا. یا اقشار خاصی که دسترسی به مواد خاصی دارن، بازم این مصرف درشون بیشتر. مثلا در گروه‌های خاصی از رشته پزشکی و کادر بهداشتی درمانی، به ویژه مثلا اونایی که سر و کار با اتاق عمل دارن، ممکنه که سوء مصرف مورفین بیشتر باشه. حالا یکی از چیزایی هم که دیده میشه اینه که در صنعت موسیقی و کسایی که با موسیقی سر و کار دارن، کم و بیش از قدیم این مطرح بوده که مصرف کانابیس شایع. خیلی ها اینو میذارن به حساب این که گفتم اون وقتی درک زمان، درک تمپو و ضرباهنگ در اثر مصرف THC متفاوت میشه، در حقیقت نوعی خاصیت روانگردان داره، این باعث میشه که ادراک موسیقایی بهتر بشه، خلاقیت موسیقایی بالاتر بره. اما این تنها دلیل احتمالی این مطلب نیست. ببینید، کسایی که کلن با کارهای خلاق سر و کار دارن، صنف هنرمندا و کسایی که با صنعت موسیقی سر و کار دارن، اگه بیایم در اون 5 شاخص مهم شخصیت، بهش میگن The Big Five، اون 5 تای مهم بررسی بکنیم، یکی از اون 5 شاخص Openness to Experience، یعنی میزان استقبال از تجربه های جدید، مطالب جدید و خلاصه هر چیز نو. یعنی در امتحان کردن چیزای جدید شجاعت بیشتری دارن. این در هنرمندا و در کسایی که کار خلاق انجام میدن این شاخص همیشه بالاست. حالا دقیقاً به همون دلیل که اوپننس بیشتری دارن، استقبال بیشتری از شرایط جدید میکنن، ممکنه دنبال امتحان کردن مواد جدیدم برن. این به اون معنی نیستش که خلاقیتشون در اثر مواد به وجود اومده، بلکه مصرف موادشون و خلاقیتشون هر دوتا از یکی از ویژگی‌های شخصیتشون میاد و اون اوپننس هستش. یعنی در واقع اگه بخوایم به زبان روش تحقیق بگیم، جنس رابطه کازالیتی نیست، علیت نیست، بلکه کورلیشنه، صرفاً یه ارتباطه. یه صنفیه و در اون صنف مصرف مثلا این ماده بیشتره. همون جور که احتمالاً پزشک شدنم به خاطر مصرف مورفین نبوده، وکیل شدنم به خاطر مصرف ریتالین نبوده، کدنویس شدنم به خاطر مصرف مودافنیل نبوده. اینم یه موضوعی که به نظرم بد نیست بهش دقت کنیم. اما در مجموع چیزی که از کتاب خلاقیت چیکسنمیهای یاد میگیریم اینه که خلاقیت یک موضوع چند وجهیه، فقط بخشیش برمیگرده به خود فرد و در خود فردم فقط بخش کوچیکیش برمیگرده به ایده پردازی. عنصر زمان و زمانه تأثیر داره، مخاطب کی باشه تأثیر داره، شانس خیلی تأثیر داره، با اینکه خیلی تلخه برای ما انسان‌ها که اعتراف بکنیم به اثر شانس. قدرت، پول، رسانه، میزان تجربه، همه اینا در اینکه یک فردی به عنوان فرد خلاق شناخته بشه مؤثره. اما اون چیزایی که دست خود ماست، عنصر سماجت، پیگیری، بدپیلگی یا به قول انجلا داکفورد گریت هستش. برای ایده پردازی هم به صورت ارگانیک با تجربه های بسیار در طول زمان، با مطالعه زیاد، سفر رفتن، برخورد با آدما و اون چیزی که قدیم تو فارسی بهش میگفتن سیر آفاق و انفس، اون خیلی بیشتر میتونه به خلاقیت کمک بکنه تا اینکه فرد یه گوشه بشینه و یه دودی بگیره. در اپیزودهای بعدی بازم راجع به باورهای رایج در مورد مواد روانگردان با هم دیگه صحبت میکنیم. از اینکه شنیدید متشکرم.